رمانی چند صدایی میپردازد که در آن سخنان قربانی، مادرش، خواهرش، برادرانش و حتی عشق مردهش، مردی که همه چیز با او شروع می شود و به او ختم می شود، شنیده می شود. ما تمام کاراکترامون راوی داستان خودشونن، یعنی ازشون حرف زده میشه. این شخصیت قربانی، زن قصه که اسمی هم نداره، روایتگر اصلیه، روایتگر بعدی دجله است، گیلگمش، و تمام آدم‌هایی که داریم توی یه فصلی میان خودشون رو توصیف میکنن. و جالب اینجاست، البته در ادامهش هم توضیح میده که ویکتور هوگو هم یه داستان شبیه به همین داره، همچین کاری کرده و پایانش میگه چرا زن جوان قصه به زودی جانش رو از دست میدهد برای زیباترین و طبیعی‌ترین موضوع دنیا، یعنی عشق. آقای باسانی، شخصیت‌ها که میان از خودشون حرف میزنن خیلی جالبه، یعنی این نیست که مثلا بر اساس ذهنیت خودشون رو توصیف کنن، انگار از دور یه لانگشاتیه و دارن بدون هیچ خودشیفتگی در واقع توصیف میکنن، انگار از دور خودشون رو دیدن. نویسنده انگار زبون اونا داره حرف میزنه.
یاد یه سکانسی از فیلم شیار 145 بود، اگر اشتباه درست گفته باشم عددش رو الان چک میکنم داره. ولی افتادم که دقیقا همین بود، یعنی راویای قصه جلوی دوربین میشستن و قصه مربوط به قصه اصلی رو میگفتن، یعنی قصه اون شهید بود از و همه این داستان. خب بگو حالا من 143 ببخشید
143 حالا من بخشایی از کتابو میخونم. اولش که اصلا با همون گیلگمش شروع میشه و میگه سیدوری به گیلگمش میگوید گیلگمش، آهنگ کجا داری؟ زندگی را که در خواه توست باز نمیابی. خدایان که آدمیان را آفریدن، مرگ را بهره ایشان کردن. و اصلا حالا یک بخشی هم از خود راوی اصلی قصه میخونم که در واقع همین خانم قصه است و اولین بخش کتابم هست. مثل یک موج از راه رسید، موجی پرخروش که از عمق وجودم بالا می آمد. ابتدا ملتفت نشدم، زمین در شکمم می لرزید، مثل ضربه‌ای به در، مثل آب لرزه. نخواستم ملتفت شوم، سرم را بالا بردم. کبوترها کنار ابرها دایره‌وار پرواز می کردن. در درونم موجها پس می نشستن. آسمان تکان خورد. با دست در گرد و غبار و وسط چادرهای سیاه فرو افتادم. تکه پنبه گونه‌ام را نوازش می کرد. ضربه دوم از راه رسید. دومین قرش رعد، دومین لرزش زمین. در همون لحظه کف زمین وسط چادرهای سیاه در دل گرد و خاک ملتفت شدم و کائنات بر سرم آوار شد. این بخشی از روایتیه که زن انجام میده و واقعا زبانش زبان شاعرانه، ترجمه خوبیه. من میگم تصمیم دارم که چند تا بخش مختلف ازش بخونم و این بخشی که دارم میخونم راوی دجله است. من دجله هستم، هزاران سال است که از دل بیابان میگذرم. بلندم همچون رگی مقدس، از آن بالای کوهستانها جاری می شود، اما مثل نفس در دشت و سپس بیابان و بعد آن پایین در دریا سر و زیر می شود. زندگی هستم و مرگ، آغازم و پایان، برداشتم و سیلاب، اشکای تیامات هستم کشته شده به دست مردوخ. از جنون آدمیان خبر دارم، هزاران بار دیدم که خودخواهیشان آنها را به نابودی کشانده است. قد برافراشتن آشور و نینوا را دیدم، سقوط پادشاهان بزرگ را دیدم و باران گیلگمش کرانه هایم را غرق آب کرد. همه به خاک تبدیل شدند. مردوخ دنیا را از یک جسد خلق کرد. یه جمله دیگه در یک فصل دیگه داره جالبه، میگه مثل من عمری هزار ساله باید داشته باشی، مثل من اگر عمری هزار ساله داشته باشی دیگر واقعا هیچ چیز اهمیت نداره. میگم راویا فوق‌العاده، هر کدومشون به زبان خودشون روایت میکنن قصه ها رو و نویسنده به نظر من خیلی عجیبه. یه نویسنده جوانی که عکاسه و فکر میکنم اصلا هنر عکاسی انگار بهش کمک کرده، یعنی انگار شات زده وایستاده نگاه کرده به لحظات و اون تصویر سینمایی که به ما میده در کنار ادبیاتی که میشناسه بی‌نظیره. و میگم باز این ترجمه خوب خیلی تاثیرگذاره و یه تصویر سینمایی داره. اتفاقا در به خاطر همین نکته من این قسمت رو در واقع خط کشیدم زیرش. یه بخشی داره توصیف میکنه که اولین بار این شخصیت اصلی تو 10 سالگی وقتی انفجار رو احساس کرده همراه پدر خودش تو بازار بوده و البته شهر فضای پرتنشی داشته و پدرم بهش میگفته دست منو بگیر و فلان جدا نشو. همون لحظه زمانی که خرید انجام داده خیلی سینمایی و جذاب داره اون صحنه رو توصیف میکنه و خیلی جالب. حالا میگذره، بعد یه تصویری میبینه بچه زمانی که افتاده رو زمین همراه پدرش، میبینه که روبرو اون سمت خیابون یه بچه دیگری دست مادرش رو گرفته ولی این دست از بدن جدا شده، یه فضای تلخی داره. اینجا میگه بچه که بودیم برادرهایم در حیات خانه مارمولک ها رو گیر میانداختن و ما به امید این که همیشه با این امید که همیشه بر باد رفته دومشان را میکندیم که رشد دوبارهشان را ببینیم. امروز بچه های سرزمین من از مادرشان میپرسن که بازوهایشان آیا دوباره روش میکنن؟ فضا فوق‌العاده شاعرانه است. خیلی بی نظیر. اصلا از این کتاب هاست که آدم دوست دارم ری بخونه ازش. من خودم تو همین چند روزی که خوندم 2 دفعه خوندمش و تو یه بخشایشان چند بار زیرش خط کشیدم خوندم و بسیار لذت بردم. و ما چقدر فرصت داریم های بستانی؟
آخراشی.
خب من اتفاقا خواستم چون به این بخش اشاره کردم که هر کدوم از این شخصیت ها خودشون ها بدون هیچ در واقع خودشیفتگی توصیف میکنم فقط یه 2 تا قسمت کوچیک میخونم و تمام میشه. یعنی یه قسمت میخونم یه بخش پایانی. یکی از برادرها اسمش علیه و جالب توصیفش، میگه من آن یکی برادرم، برادر امروزی میانه رو، کسی که قتل نخواهد کرد، کسی که میخواهد جلوی همه چیز را بگیرد ولی جلوی قاتل را نمیگیرد. من برادر بزدلم، کسی که در سکوت مخالفت میکند، بالغی سستم، مردی معمولی که از بودنش متاسف است. برای خواهرم برادری هستم که دوستش دارد و درکش میکند. برای برادرم برادری هستم که به اقتدار فرزند ارشدش احترام میگذارد. من کسی هستم که اصول را محکوم میکند ولی به چالش نمیکشد. ضعف همدمم است. این در تایید اون توصیفات بدون چیزی که در موردش صحبت کردن. و واسه بخش پایانی اینجا راوی محمد قصه است، معشوقه داستان، که در قصه شهید میشه، کشته میشه و به قول مترجم که قصه اصلا با همین شخصیت شروع میشه و با همین هم تمام میشه. اینا واسه اون بخش پایانی میخونم. من مردم، زیر بتون و آهن دراز شدم، تنم در هم پیچیده است و گردنم شکسته. کسی در فاصله بسیار دور، بسیار مرتفع در آسمان و حتی دور دستر، از جلوی مانیتوری معیوب، ساختمان یا خیابان یا محله یا یونیفرم را اشتباه گرفت. من بر اثر اشتباه جانم را از دست دادم و در خیالم قهرمانی را مجسم می کردم. حالا خسارتی جانبی هستم. من مردم و هیچ وقت پدر، همسر نخواهم شد و دیگر معشوق و دوست نخواهم بود. گرچه تنم حالا پوسیده، قدرت بازوانم و اشتیاقی را به یاد می آورم که وقتی ما پسرها در گلولای نقره‌فام رود بزرگی آب تنی می کردیم گاه در چشمان دخترها می درخشید. من مردارم، با این حال اتاق سبز رنگ را فراموش نمی کنم.
بگم صدا من دارین؟ خب میخواستم بگم موسیقی دو گوشم بود نشد. یادم افتاد که یک شعری دارم من برای افغانستان و حالا فکر کنم مشتوای فاصله موسیقی برامون آماده کردم. اون فاصله رو بشنویم، منم کتابامو وا کنم ببینم که تو کدومش بود، یادم نیست. اون بخونم تجربه تماشای چیزی به اسم جنگ تجربه خیلی غریبیه و انشالله امیدوارم که جنگ از تمام جهان دور باشه.
عشق است و تش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتم، کی میتوان صبوری. کی میتوان نرفتم، گیرم پری نمونده، پیرم که سوختیم و خاکستری نمونده. با دوست عشق زیباست، با یار بیقراری، از دوست درد مند و از یار یادگاری.
پیداش کردم توی کتاب تهران لوبیتل چشمهای تو، اولین کتابم، یه جایش نوشتم که بودای بامیان در من هزار بار فرو ریخت، وقتی که آخرین گلوله سرمه چشمانت شد در خواب هرات، در اوریانی هیرمند روی دستانت. در من هزار بار فرو ریخت رؤیای انسان بودن، در من فرو ریخت هزار بار هزار پنجره که رو به رؤیای تو باز می کردم در کابل، میان لاجورد و باروت، در سرسختی شاه مقصودی برگردنت که وقت انفجار سبز به خون نشسته ای شد بر دستان کودکی که سپیدی صبح را خواب می دید، و من عطر هزار بار ویرانی را در خودم نفس کشیدم که انسانیت مرد، وقتی که مرد میان لاجورد و باروت، میان سرمه سرخ چشمهای بسته، دستان تو را جستجو می کرد در کاکل به خون نشسته کابل. تماشای عجیبیه. بگذاریم بریم پادکست امشب رو هم بشنویم، ببینیم که پادکستمون چیه، تا بعد بریم سراغ آقای دکتر صبوری نازنین.
اگر از مخاطبان پادکست باشین و به حوزه‌های تاریخی هم علاقه من باشین، و مهمتر اگه نوجوان هم در اطرافتون داشته باشید، این پادکست میتونه گزینه خوبی برای شما باشه. پادکست هزار دستان. فاطمه معدنی میزبان پادکست هزار دستان میگه اینجا هر قسمت سفری است به زمانهای دور و پر افتخار ایران زمین، جایی که قصه های کهن دوباره زنده می شوند تا کودک و نوجوان امروز در صدای قصه ها شکوه و راستی ایران را بشنود.
سلام بچه‌ها، من فاطمه هستم و امروز در مجموعه داستان‌های پادکست هزار داستان می‌خوام داستانی تعریف کنم در مورد یک تپه باستانی 8000 ساله تو کشور عزیزمون ایران، تا متوجه بشین چرا ایرانی‌ها قدیمی ترین تمدن دنیا رو دارند. حدود 100 سال پیش، خیلی قبل‌تر از اینکه شهر کاشان انقدر بزرگ و پرجمعیت بشه، در گوشه ای از دشت یک تپه خاکی خاموش و آروم بود. هیچ کس فکرش رو هم نمی کرد که این تپه روزی رازهایی رو فاش کنه که به هزاران سال پیش برمی گرده. یعنی تقریباً 5000 سال قبل از کوروش بزرگ. یک روز آسمون کاشان شروع به باریدن کرد. اونقدر بارید و بارید و بارید که آب خاک روی تپه رو شست و بعد چیزهای عجیبی پیدا شد. تکه های سفال با نقش های زیبا، استخون های قدیمی و حتی ابزارهای سنگی. مردم خیلی کنجکاو شده بودند. این خبر خیلی زود به تهران رسید و بعد گروهی از باستانشناس های خارجی و ایرانی به رهبری یک باستانشناس فرانسوی به اسم رومن گریشمن راهی کاشان شدند. وقتی بیل‌های مخصوصشون رو تو خاک فرو کردن، کم کم گذشته فراموش شده‌ای زنده شد. گذشته‌ای که مربوط به هزاران سال پیش بود. اونها فهمیدن که اونجا یکی از نخستین روستاهای جهان بوده. جایی که اجداد ما برای اولین بار از زندگی کشاورزی و کوچ‌نشینی دست کشیدن و خونه‌های خشتی ساختند. حالا بچه یک نفس عمیق بکشید، چشمانتون رو ببندید، چون میخوایم سفر کنیم به 8000 تا 3000 سال پیش تا ببینیم انسان‌ها چطور به سیلک رسیدن و چی شد که تصمیم گرفتن اونجا بمونن و وقتی موندن چه اتفاقی افتاد.
هزار داستان پادکستی است از دل تاریخ و خیال.
بارونی بی امان و سنگین سه شبانه روز بر دشت‌های جیرفت بارید. این بارون ناگهانی در حالی می‌بارید که چند سالی بود کرمان با خشکسالی دست و پنجه نرم کرد. زمین‌ها ترک خورده بودند، رودها خشک شده بودند و محصولات کشاورزی کم شده بودند. کشاورزی که روزگاری پشتوانه زندگی مردم بود دیگه رمقی نداشت و حالا رودخونه حلیل رود که همیشه آروم و زندگی بخش بود خشمگین شده بود. اون رودخونه طغیان کرد و موجهای گلالودش خاک ساکت هزار ساله رو شکافت. صبح روز بعد وقتی بارون بند اومد و آفتاب کمرنگی بین ابرها درخشید، یکی از روستایی ها که برای سرکشی به زمینش اومده بود یک دفعه چشمش به چیزی افتاد که برق زد. از دل گل و خاک شسته گوشه ی ظرفی سنگین بیرون زده بود.
پادکست هزار داستان.
ممنونم از خانم احمدوند برای این آیتم. و از کابل گفتیم و همه این داستان‌ها یاد جانستان، کابلستان و خالقش افتادم، رضا امیرخانی نازنینم که همچنان در بستر بیماری است. برای سلامتی او دعا کنیم که قیدارش جذابه، که من اوش دوست داشتنیه، که رهشش خیلی شهره و خیلی حال خوب کن. اما خودش الان حالش خوب نیست. برای سلامتی همه عزیزانی که در بستر بیماری هستن دعا کنیم، از جمله رضا امیرخانی و فرزند رفیق نازنین ما محمد رضا احمدی، دختر 3 سالش در بستر بیماری. برای همه مرزا دعا کنیم که انشالله خداوند لباس عافیت به تن همه بپوشاند. خیلی مخلصیم آقای دکتر صبوری. سلام علیکم، شب بخیر.
سلام علیکم، شب عالی بخیر. اسمی جان
عزیزی، خیلی مخلصم. شکر خدا، شما خوبین؟
چه دعای خوبی کردید اسمیل جان.
شکریم آقا، یه دفعه رفت به اون سمت، نمیدونم چرا ولی رفت دیگه.
ای جانم،
باید میرفت.
انشالله به حق علی هرچی مریضی شفا پیدا
کنم. انشالله آقا، خداوند هر جوری با آدم تا میکنه قسمت و روزیشه، اما انشالله که هیچ وقت هیچ کسی مریض نباشه واقعیتش.
انشالله. آره. انشالله.
آقا وقتمون کمه، بریم به سراغ شاعرای معاصرمون.
بله قربان. با اجازتون میریم سراغ محمد زکایی، ملقب به هومن زکایی.
بله.
ایشون یه دفتر غزل داره، تنها دفتری هم که از چاپ شده، چه پرسش ها که بر لب آمدم ما بی جواب افتاد، در سال 1360 منتشر شده، 21 غزل هم داره. میفرماید که در جان این درخت تو جشن جوانه ای، سرسبزی هم ز توست که سبز آشیانه ای، خون بهار در رگ من موج میزند، گل میکنم به شوق تو با هر بهاره. آه ای پری که خانه من از تو روشن است، بر این دریچه جلوه ماه شبانه.
به به،
دست خدا فرشته تو را چون فرشته ها، خوبا تو خوشترین غزل عاشقانه. حقا که شعر ناب ز تو آب میخورد، ای خوشتر از خیال عجب نازکانه ای، با آن تن رسیده تو شیرین تری ز جان، ای میوه جوان تو عجب نوبرانه ای. ای نازنین به دیده من نقش خود ببین، بنگر در این حقیقت روشن فسانه ای. شب را درون چشم تو بیتوته می کنم، چونان مسافری که در آید به خانه ای. یک شعر تر بخوان به ترنم ز جویبار، تا بشکفم چو گل به تنین ترانه ای. غم نیست گر جهان همه بیگانگی کند، وقتی تو بی مزایق با من یگانه ای. سرکار خانم منصوره عطاوکی، متخلص زهره، از شاعران بانوی معاصر و نوازنده ستار هم هستند. می‌فرماید که تنها تویی، تنها تویی در خلوت تنهاییم، تنها تو می‌خواهی مرا با این همه رسواییم. ای یار بی همتای من، سرمایه سودای من، گر بی تو مانم وای من، وای از دل سوداییم. گرچه درون آتشم، با یاد روی تو خوشم، از غم قدح ها می کشم، وح زین قدح پیماییم. جنگشت سر تا پا تنم، از ظلمت تن ایمنم، شد آفتاب روشنم پیدا به ناپیداییم. من از هوس ها جسته ام، از آرزوها رسته ام، مرغ قفس بشکسته ام، از فر بی پرواییم. آن رشک مهر و مشتری، آمد به صد افسونگری، گفتم به زهره ننگری، ای دولت بیناییم. دانی که دلدارم توی، دانم خریدارم توی، یارم توی، یارم توی، شادم از این شیدایی. زاده 1298 اسماعیل جان، سرکار خانم زهره. بله، آتش اصفهانی، من چقدر فرصت دارم؟
ما تقریبا 6 دقیقه.
6 دقیقه، یعنی 6 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم.
بله بله بله
بله بله بله. پس من اگه 2 دقیقه در فرصت ندارم، آخری رو بخونم بعد برم سراغ غزل آخر.
باشه.
آتش اصفهانی از شعرهای پارسی، گویه اواخر دوره قاجاره. می‌فرماید که آن که بر خان غم عشق تو مهمانم کرد، خاطرش شاد که شرمنده احسانم کرد. گفته بودم که ننوشم می و عشرت نکنم. فصل گل آمد و از گفته پشیمانم کرد. جان من از مرض عشق به فرمان تو شد، نازم آن درد که شایسته درمانم کرد. هدهد باد صبا نامه بلقیس آورد، بر من آورد و از آن نامه سلیمانم کرد. آن که از برگ گلش خار خلط بر کف پا، چشم بد دور که جان سر مژگانم کرد. گر دلت سنگ بود میشود از قصه کباب، گر بگویم که فراق تو چه با جانم کرد. دوش از زلف شکن در شکنت باد صبا، بس که آشفته به من گفت پریشانم کرد. بی تو ای قنچه دهان سیر گل و گردش باغ، قنچه سان تنگ دل و سر به گریبانم کرد. آفرین بر قلم شهد فشانت آتش، که ز شیرین سخنی شهره ایرانم کرد. غزل آخر
دکتر یه دقیقه صبر کن، یکی از دوستان گفته که امشب تا به فنا رفتنمون فاصله ای نداریم، یه ترانه محسن چاوشی هم مثلا یا مثلا هیلی هم پخش دیگه هیچی اینا رو هم شما خوندی. من الان نمیدونم چرا یه دفعه یه بخشی از غزل مهدی ذوالقدر اومد توی سرم که میگفت یک گره بر بخت من زد، یک گره بر روسری، هر کدامش با واشود من روزگارم محشر است. حالا بریم غزل آخر شما.
عزیز من، من اجازه میخوام از حضورت مرخصم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و شب بخیر میگم خدمتتون و دعوت میکنم به غزل آخر.
بشنویم.
آینه دیدار تو،
به به،
سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار تو، من از که گویم غیر تو. در هر چه میبینم توی، در این بی تکراریت هر بار تو، هر بار تو، هر بار تو، هر بار تو. بخت از تو کار عاشقی هر بار دارد قرعه، در دست بکوبید این زمان، این بار من، این بار تو. گاهی چو مهر مادری با جان خود میپروری، گاهی چنان قهر پدر از هیبتی سرشار تو. گاهی به نام میهنم خو کرده با جان و تنم، سبز و سپید و سرخ تو، زیباترین دلدار تو. ای ذکر تسبیح ملک بر حلقه زنار من، کفرم توی، دینم توی، تسبیح تو، زنار تو. ای نغمه های گونگون از عشق دان شادی جنون، هم دف توی، هم نال تو، هم چنگ تو، هم تار تو. ای لحظه ناب ازل، آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار تو. شیرین ترین رؤیای من، لیلای خواب من توی. شیرین ترین رؤیای من، لیلای خواب من توی. ای با خیال دیدنت من خفته و بیدار تو.
هر غزل مضمون بی تکرار تو، من از که گویم غیر تو، در هر چه میبینم تویی، در عین بی تکراریت هر بار تو، هر بار تو.
بخت تو من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و آقلی. شب خیر.
این بار من، این بار تو.
با جان خود می پروری، گاهی چنان قهر پدر از هیبتی سرشار تو، گاهی به نام میهنم